ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بوقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده بوقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های نازنین مسابقه یک دو صدا. من سمیه رنجکش در استدیوی شماره 8 رادیو محل برگزاری مسابقه یک دو صدا هستم. اینجا همه چیز آماده و مهیاست تا شرکت کنندگان با بداهه و خلاقیت بتونن یک نمایش رادیویی خلاقانه رو به نمایش بگذارن. بریم با داورهای مسابقه آشنا بشیم.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا،
فصل نهم،
بخش بازیگری.
داوران مرحله
فرصت دوباره نیمه نهایی بخش بازیگری: عباس محبی،
نمایشنامه
نویس و بازیگر.
مینا نوروزی پر
بازیگر.
ساجد قدوسیان
کارگردان، نمایشنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده رادیو. مسابقه استعدادیابی یک دو صدا.
و این صدایی که میشنوید متعلق به سرکار خانم نسیم رفیعی مجری برنامه است.
خب دوستان عزیز، به مرحله شانس مجدد نیمه نهایی بخش بازیگری فصل نهم مسابقه استعدادیابی یک دو صدا خوش آمدید. همینطور که مطلع هستید، موقعیتی به قید قرعه در اختیار شرکت کننده های عزیزمون قرار میگیره که باید اون رو به صورت بداهه و یا هر خلاقیتی که مد نظرشون هست اجرا کنن و البته هیئت محترم داوران در این بخش به یاری شرکت کننده ها حتماً خواهند اومد. لازم به ذکر، حتی یک چراغ قرمز در این مرحله شانس مجدد میتونه باعث حذف شما بشه. امیدوارم که حسابی تلاش بکنید و با دست پر بیاین پشت میکروفون و تک تکتون سه چراغ سبز بگیرید. شروع میکنیم، میریم سراغ شرکت کنندمون. خب دعوت میکنم از خانم مطهره رنجبر به افتخارشون. سلام علیکم.
سلام، من هم سلام میکنم به شما، داوران محترم و حضار و شنوندگان.
چه خوش رنگ اومدین امروز.
مرسی.
بله، با انرژی بسیار بالا و
بله،
دست پر و مثل همیشه و
بله انشالله که نتیجه بخش.
انشالله. کدوم داور بهتون چراغ قرمز؟
کلا یکی سبز گرفتم از آقای محبی.
آره خب ولی امروز قراره که انشالله سه تا سبز بگیری.
انشالله.
خب بریم، موقعیتت رو انتخاب کن.
شیش،
شماره شش، بخونش لطفا موقعیت.
اولین مهمانی شما در منزل مادر همسر است. میزان استقبال شما از غذا نشانه ادب شماست. غذای اصلی فسنجان است و شما به گردو حساسیت دارید.
خب موقعیت قبلیت که این نبود، یادمه
اون آشپزی بود. من باید
آشپزی بود. بله بله، پشت صحنه و
آره.
باید به جای آشپز آشپزی میکردیم. خیلی خوب، امیدوارم که موفق باشی در اجرای این نقش و اینکه ببینیم هیئت محترم داوران چه کمکی میتونن بهت بکنن.
مادر شوهرم خانم نوروزی باشن.
آره
خیلی خوب. یه شوهر اینجا خانم
آقای قدوسیان
هستن یا نیست؟
آقای قدوسیان.
آقای فقط تنها رفتم یا باش.
خب خیلی هم عالی، پس کمک میگیریم از هیئت هیئت محترم دوران جناب آقای قدوسیان و خانم نوروزی عزیز. موفق باشی و دست بزنیم لطفا.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یه آسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش صمیمی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت تو قلعه بلندتر.
خب خانم مطهره رنجبر عزیز، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم. وقتتون خیر باشه.
ازدواج که نکردی؟
نه.
پس این موقعیت تا حالا برات اتفاق نیفتاده، ولی شاید اتفاق بیفته دیگه. باید خودت رو تو این موقعیت قرار بدی. شاید اصلا الان مادر شوهر آینده داره رادیو رو میشنوه. خب اولین مهمانی شما در منزل مادر همسرتونه. میزان استقبال شما از غذا نشانه یه ادب شماست. غذای اصلی فسنجانه و شما اصلا به گردو حساسیت داری، کیرم احتمالا میزنی. ببینیم چه میکنی. آماده ای؟
یه سوال من بپرسم.
بله خواهش.
با همون تیپ شیرازی میخواید بگی؟
بله.
خب آقای راسخ زحمت بکشن نقش همسرشون رو بازی کنن
که هر دوشون
شیرازی داشته باشن. بله.
خب از آقای راسخ دعوت میکنیم تشریف بیارن در کنار ایشون نقش همسرشون رو ایفا بکنن، به دلیل اینکه ایشون هم شیرازی هستن. آقای راسخ سلام.
سلام علیکم. سلام عرض
می‌کنم خدمت
شما همه داوران عزیز و شنوندگان خوب برنامه 1-2-3.
آقا امید صبح جمعه باشه.
زنده باشی.
سلامت باشی. ما که کلی خودمون دوست داریم این نقش رو در صدا
باشیم. زنده باشی.
طرفدارشیم. ان شاءالله که موفق باشید. اجراتون رو میشنویم. مادر شوهرتون هم خانم نوروزی هستن.
بله.
خیلی هم خوب. موفق باشید. بفرمایید.
سلام عزیزم، قربون شما، سلامت باشی. میگم پسر دست سربازی برگشت. ان‌شاءالله سلامت باشه. چه خون زندگی دارن جلیل آقا. نگاه برای عروسی ما فقط بخلشون میشد. نگاه مبلاشون
بیستون نگذشتن.
کس نمیشنوه. یه شعری هست اصلا، شعر خیلی قشنگه. میگه که بجز قوم شوهر که ویرانگرند، چی تو بنی آدم اعضای یک دیگرند. ای باید بزنن سرقه سازمان ملل.
کاکام حافظ گفته اینو نه؟
نه اون ساعتی گفته. خالص بچه شیراز هم هستی.
ها
این جوری ما از خانواده. نگاه روشنک بکن، نگاه روشنک بکن.
چی تو شده؟
نگاه هماروس منه، چشپاش نازک میکنه، فیست میاد، او علنگو قلب دارش نشونو میده. والا به خدا همش خانواده شوهر دارن، ما هم خانواده شوهر.
دلت بزرگ باشه.
ها بزرگه.
ها
سلام مادر جون، خوب هستن؟ سلامت باشین.
سلام.
والا از کرونا نمیتونم بغلتون بکنم. والا بخدا سر قدم میارزه. خدا سلامت باشه.
خیلی 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 خوش اومدی.
سلام علیکم.
شدم خیر باشی. سلام مادر.
داشتم به جلیل، نه جلیل آقا، میگفتم وای چه خونواده شوهر گیر اومده. من کلا شانسم خیلی
خوب. ای سرزبون بریزا.
دیگه چیکار کنم؟ به پاشم نکنم.
خیلی خوشحال مامان.
در همجوری ترشون بخوشم. چه سفره خوبی، چه سفره قشنگی. این رستوران هفخان هست
سارخون.
تو یه مقدار قضاش گرونه، ولی خب جلیل من خیلی میبره.
آره من گفتم زودتر میزو بچینم.
این رستوران هفخان جلوی شما لنگ میندازه. ماشال از لحاظ سفره آرایی و قضاتونم یه دقیقه باشو. قضاتونم اصلا زبونم بند اومد از شدت سوخ. فسنجون درست کردین ها؟
دوست نداری؟
چرا اصلا شما چجوری سلیقه منو میدونین؟ از این تعجب کردم با گردو اضافه حتما.
خیلی دوست داره.
قربونت برم، من اتفاقا یه ظرف بزرگم پر کردم گذاشتم که داری میری ببری خونه، چون آدم حوصله‌اش نمیگیره همیشه فسنجون درست کنه.
خیلی
خوب داشته باشی حالا اول زندگی. شاید حال
جلیل خدا ورد داره. میدونی من حساسیت دارم.
چی شده مادر؟
هیچ دارم بهش میگم این مادر جون از کجا سلیقه منو میدونه؟ میدونه من بخورم این وسطو پلپل میزنه.
نکنه عزیز، میگه که خیلی فسنجون دوست میدارم. ممنون، مرسی که دوست کردی برام.
جون نوش جونت مادرم،
برای که تابلو نشین یه قاشق هم میشه بخور،
یه دقیقه وایسو ای بخورم و جوش میزنم.
اشکال نداره، اشکال نداره،
صدا نده، یه دقیقه صدا نده، باید جمعش بکنیم. نگاهی بشقابو هستا، دو تا کف، دو تا اسم بیرست تو بشقاب، من بعد وقتی روشون اوفر میریزم تو بشقاب تو.
خب اما
وقتی
بیا خور ریختم،
بیا حالا سالادو هم بیرست توش، بیرست توش،
نفهمم مادر با سالاد خودتو سیر نکن دیگه، فسنجون دوست داری؟
نه مامان جون، میخور سالا قبل غذا میخور که این همچین اشتهاش باز شه.
اول سالاد میخور، باشه مادر، براش زیاد بکش، زیاد.
خب دیگه
یا ابوالفضل، خدا توکل کنم
مادر، از این مرغش هم بذار، از این مرغش فسنجون هم بذار برام،
گردش هم خیلی زیاده. یا خدا
خوردی دیگه، فکر
دیگه. یا ابل
خیلی متشکرم به افتخارشون. خب میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای محبی بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خسته نباشید. سرکار خانم، ما یک چیزی داریم در بحث نمایش به نام منطقی که باید در اون داستان باشه، منطق داستانی نمایشی، همون در مورد بازیگری هم صدق میکنه. ما باید یه طبق یک قانون، یه منطقی جلو بریم در یک نمایش تا باورپذیر بشه. این دختر خانم شیرازی که شما گرفتی خیلی اعتماد به نفس کاذبی داشت، یعنی بیش از حد دچار تورم اعتماد به نفس بود. این برای شوخی گفتم، ولی جدیش اینه که ببینید وقتی یه مقام مادرشوهری هست، اون عروس خانم در هر موقعیتی هم که باشه از یه جایی باید شروع کنه و به یه جایی برسه، ولی شما طوری برخورد کردید که یه مقدار این منطقی که عرض کردن حضمش برای من مشکله. شما نباید اینجوری با مادر شوهر برخورد میکردی. اون چیزی که آقای قدوسیان هم در بخش قبلی بهش اشاره کردن، اون فضای نمایشی باید دراد، اون پرسپکتیو رادیویی باید دراد. اول یه پشپش زن شوهری، این چی بود؟ این چی بود؟ تو که میدونستی به این، تو که میدونستی من به گردو حساسم، چرا به مامانت نه نه اینجوری گفتی که منتقل نشد؟ میدونی شاید تو ذهنتون بوده ولی منتقل نشد. اینا تو بخش بازیگری. بعدم کلامتون خیلی پشت سر هم بود، میدونی پشت سر هم بود، یعنی بیشتر آدم یاد، یعنی بیگانه بود تا یه عروس. اون فضای جمع خانواده و گرم خانواده تو بازیتون منعکس نشد.
خب دیگه عروس خانواده بود. شوهرش خیلی کنار نمیان بعضی از عروسا، طبیعی بود اتفاقا، همین
چیزی.
ولی شما به این نظر ایست بازیگری و اعتماد به نفس اینا گفتم بیش از حد هم ماشاءالله اعتماد به نفس داریم، ولی سعی اون ریتم رو رعایت نکردید.
خیلی متشکرم.
چیزایی که من باید بگم به هر حال.
ممنونم خانم نوروزی فرد عزیزم. عزیزم خسته نباشی، من احترام میذارم به فرمایشات استادم، اما فکر میکنم بچه هایی که اینجا شرکت کردن خب قطعا چیز نیستن، نه دوره دیدن، نه یعنی استعدادهایی که خودشون دارن، اون چیزی که درونشون،
آموزشی ندیدن.
بله آموزشی ندیدن. من این عروس خانم و عروس خودم رو توی این قصه، یعنی احساس کردم که موقعیت رو طنز داره میگیره و سعی میکنه که خیلی فکاهی اجرا بکنه و من دوست داشتم، یعنی اون بخش رو برای من این رو داشت که داره هی حالا با شوهرش غر میزنه، چیز میکنه که اینجوریه، یعنی ایناشو دوست داشتم، یعنی یک موقعیت طنز بود و من این طنز رو دریافت کردم و خیلی دوست داشتم.
خیلی ممنون از لطفت.
خیلی متشکرم آقای قدوسیان.
دست شما درد نکنه. الان سه مرحله تو الان تو این مسابقه شما پشت سر گذاشتی، این سه مرحله هم فکر کنم داورا بهت گفتن خیلی تونتون حرف میزنی. بعد این بار چهارم هم این قضیه رو رعایت نکردی. این بحث شخصیش. اما در مورد خود همین نمایشی که اتفاق افتاد، باز من یه خورده از بالاتر ببینم ماجرا رو، هم برای بقیه دوستان هم برای شما. موقعی که یک موضوعی به شما داده میشه سعی کنید سریع برید سراغ اصل ماجرا که مخاطب رو سریع در جریان قرار بدید. این همه مقدمه طولانی لازم نداره.
میخواستم بگم اینجا مهمونیه.
خب اصلا کجا مهمونیه؟ من ببینید من یه مثال میزنم براتون.
شبیه علی.
من در مورد گزارشگری همیشه حالا به دوستان گزارشگرمون این مثال رو میزنم. یک گزارشگر میتونه بیاد گزارشش رو اینطوری شروع کنه، بگه ما الان در خیابون ولیعصر هستیم، منم فلانی هستم، تو این خیابون ولیعصر دم انتا ماشین دارن الان از اینجا رد میشن، مغازه فلا این هست و اون مغازه هست و یه میوه فروشی هست و میخوام برم الان از این میوه فروشه بپرسم پرتقال کیلویی چنده. خب بهش گفتن که برو در مورد قیمت پرتقال مثلا گزارش بگیر. هم میتونه اینجوری شروع کنه انقدر طولانی، هم میتونه این شکلی شروع کنه. به نام خدا سلام آقا ببخشید این پرتقال کیلو چنده؟ اینقدر کوتاه ما همه در جریان قرار گرفتیم، مقدمه رو هم به همه دادیم که ماجرا چیه. شما فقط کافی بود تو گفتگوی اول با همسرتون بگید ای وای چرا این باز فسنجون درست کرده، بوی فسنجون میاد. همه مقدمه‌ای که گفتید اتفاق میافتاد. بعد ما میرفتیم اصلا از همون اول قبل از اینکه به مادر شوهر برسید درباره حساسیت شما به غذای فسنجون با شوهرتون گفتگو کنید و ما بفهمیم. این اتفاقا نیفتاد. میشه یه ذره باهوشتر عمل کرد، به ویژه دوستانی که الان شماهایی که الان توی این مرحله شانس مجدد نیمه نهایی هستید، دو سه مرحله رو پشت سر گذاشتید، خیلی از این موارد رو شنیدید، یه ذره اگر دقت کنید تا ایشالله اگر رفتید فینال بخش نهایی رفتید، این نکاتی که در مراحل قبل حالا دیدی دو یاد گرفتید ایشالله اگر رعایت کنید اتفاقای خوبی هم براتون میفته. دست شما در دست
انشالله. یک دو سه به افتخار من خودم داشتم فوت می شدم.
یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا، یک دو صدا.
اصلا دیگرگون شد یه ها.
آره اونجا داشتی صحبت میکردی، گفتی
من گفتم که اصلا تو ذهنم بود چجوره به پدر مادرم بگم، تو ذهنم اومد همه چی اومد، اصلا نمیشنیدم حرفای داور رو. گفتم الان چجوره همه راه اومدم از شیراز اومدم تهران چیکار کنم دیگه،
هر دفعه بابت مسابقه از شیراز میگم.
بله داشتم گفتم چیکار کنم، خیلی ناراحت بودم، سه تا سبز کردم، خیلی تعجب کردم و خیلی خوشحال شدم.
داورمون چی گفتن؟
والا تون حرف میزنی، من چی کار کنم دیگه؟
یه مرحله رعایت کردی یا یادته؟
آقای راسته خیلی کمک کردن، آخه قبلش به من کلی توصیه کردن، به من گفتن که بازم یواشتر، بعد دوباره گفتم بازم یواشتر، بعد برای همین اونجا خیلی خوب بود، من اونجا ازشون راهنمایی گرفتم، ولی خب تعجب کردم، منفی گفتم ولی به من سبز دادم، خیلی خوشحال شدم.
یک دو صدا، 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 یک دو صدا.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه همراه شنونده مسابقه یک دو صدا بودین. تا یک دو صدای بعدی خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می کند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می کند. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی می تونه اینجا
سهیلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
فاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
تب گریه گرفته چشامو، چقدر ابری حال و هوامو، به کسی نمیگم دیگه حرفامو، کسی که نمیفهمه نگامو، داره میمیره دل خوشیامو، کسی نیست دیگه پاک کنه عشقامو، کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم نمیمیره برات عشقم، مال منی تو، ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا. خوش توی ایوون که تموم میشه توی زمستون، مثل یخ شده یخ زده قلبامون، مثل من مثل تو مثل بارون، دیگه خیس چشای دوتامون، نمیره غم و میمونه این مهمون، کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم نمیمیره برات عشقم، مال منی تو، ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا. کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم میمیره برات عشقم، مال منی تو، ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا.
نجات دهیم. از همین ساعت محاسبه کنیم. با رعایت مواردی که از هدر رفت آب جلوگیری می کند، تا چه میزان می توانیم در نجات آب که نجات زندگی است نقش داشته باشیم. فقط با صرف جویی 2 دقیقه‌ای در مصرف آب، 2800 لیتر در ماه از هدر رفت آب جلوگیری می شود. برای ذوب شدن بسته های یخزده گوشت و سایر مواد غذایی از آب استفاده نکنید. هدر رفتن هر قطره آب، هدر دادن ذخایر محدود آب است. آب را نجات دهیم. ایران را بشنویم.
محسن فرزند میرزا کاظم. در سال 1316 در شبستر آذربایجان شرقی متولد شد. نامش را محسن گذاشتند. محسن فرزند میرزا کاظم و نوه ملا علی اشرف، کسی که پدر و پدر بزرگش هر دو از مجتهدان و عالمان و فقیهان خطه آذربایجان بودند. محسن فرزند میرزا کاظم پس از تحصیلات دوره مقدماتی در زادگاهش در سال 1332 خورشیدی برای تحصیل علوم حوزوی عازم حوزه علمیه قم شد.
شبستر کهریز در اشور سخی تبریز، در یک خانواده روحانی به دنیا آمدم. پدرم مرحوم آیت الله حاج میرزا کاظم آقا شبستری است که یکی از فقهای دوران استبداد رضاخانی بود و ایشون بعد از پایان تحصیلاتش در نجف اشرف به زادگاه شبستر مراجعت کردم. در حدود 10 سال در اونجا اقامت داشتم و سپس به تقاضای مردم تبریز به تبریز منتقل شدم و در حدود 12 سال هم در اونجا مشغول بودم در مسجد جامع تبریز امامت داشتن و در مسجد نزدیک منزل خودشون هم منبر می رفتن، منبر اختصاصی، و از اکناف و اطناف می آمدم پای منبر ایشون برای استفاده.
محسن در جوار حرم کریمه اهل بیت توانست از اساتید برتر آن دوران از جمله آیات اعظام، سید حسین طباطبایی بروجردی، امام خمینی، سید محمد محقق داماد، سید محمد رضا گلپایگانی، میرزا هاشم آملی و علامه طباطبایی بهره بگیرد و به درجه اجتهاد برسد.
فرزند مرحوم آیت الله مجتهد شبستری.
آیت الله آقای حاج شیخ محسن مجتهد شبستری، والد مکرم حقیر، فرزند مرحوم آیت الله العظما آقای حاج میرزا کاظم مجتهد شبستری هستند که از مراجع تقلید در زمان خودشون در آذربایجان بودند و جد ایشون مرحوم آیت الله حاج میرزا علی اشرف از شاگردان مرحوم شیخ انصاری، و تا اونجا که مطلع هستیم ما تا 7 پشت از عالمان و دانشمندان بزرگ بودند.
آیت الله منفرد.
پدر ایشون یکی از اعاظم و بزرگان علما بوده. خود این بزرگوار از فضلا و ائمه جماعت تهران بودند. در سال 1315 شمسی در شبستر که در 8 فرسخی تبریزه در اونجا متولد شد.